ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز دوشنبه 12 اسفند 1398. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از افزایش آمار قربانیان کرونا در ایران خواهیم گفت، تا تنش میان ترکیه با سوریه، ایران و روسیه و انتخابات اسرائیل و حتما بیشتر از اینها. با مشروع آخرین خبرها آغاز میکنیم. همکارم کیانوش فرید اینجا در استودیوست با تازه ترین خبرها.
سلام و روز بخیر. علی ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه از ادامه تعطیلی مدارس تا آخر هفته خبر داد. آقای ربیعی همچنین درباره تصمیم گیری برای ادامه تعطیلی مدارس گفت:
در صورت لزوم برای هفته آینده هم روز پنجشنبه یا جمعه صبح ما جلسه خواهیم داشت.
مقام های جمهوری اسلامی بدون ارائه توضیحات تعطیلی مدارس را هر 3 روز یک بار اعلام می کنند و همچنان از اعلام تعطیلی مدارس تا پایان تعطیلات نوروز اجتناب کردند. آنطور که مقام های جمهوری اسلامی ساعتی پیش اعلام کردند، تا کنون 66 تن در ایران در پی ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و تعداد مبتلایان نیز 1501 نفر اعلام شده است. ناظران بر این باورند که با توجه به میزان شیوع احتمالاً این ارقام بالاتر است. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه از درگذشت محمد میر محمدی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی ابتلا به کرونا خبر داد. سایر خبرگزاری هایی که مرگ آقای میر محمدی در بیمارستان مسیح دانشوری را گزارش دادند، علت آن را گزارش نکردند. مادر وی، خواهر آیت الله شبیری زنجانی نیز پیشتر در پی ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده بود. مشتبه فاضلی، مسئول دفتر و امور مالی او نیز به همین علت اخیر درگذشت. محمد میر محمدی در 4 دهه گذشته از جمله رئیس دفتر علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی بود و سابقه نمایندگی مجلس را نیز داشت. در پی انصراف محمد علاوی، نخست وزیر عراق، از تشکیل کابینه برهم ساله، رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد در 15 روز آینده پس از مشورت با گروه‌های مختلف نخست وزیر جدید را معرفی خواهد کرد. روز یک شنبه پارلمان عراق در یک نشست فوق‌العاده برای دومین بار در کسب رأی اعتماد برای تشکیل کابینه محمد علاوی شکست خورد. ساعتی بعد محمد علاوی با استعفا از سمت نخست وزیری عراق، احزاب سیاسی را به انسداد مسیر حرکت او، تعمیق بحران داخلی و سوء استفاده از خلأ قدرت متهم کرد.
راجیا تفضلکم بقبولها.
من از طریق همه راه‌ها تلاش کردم کشور را از لغزش به سمت مسیری نامعلوم نجات دهم و راهی برای حل بحران کنونی بیابم، اما در طول مذاکرات با موانع کثیری مواجه شدم که بر سر راه منافع کشور قرار دارد.
خبر استعفای نخست وزیر عراق در شرایطی اعلام شده که این کشور برای 5 ماه متوالی درگیر اعتراضات گسترده است. با افزایش تنش در سوریه، رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور ترکیه و روسیه این هفته با یکدیگر دیدار می‌کنند. ترکیه روز دوشنبه تایید کرد که این دیدار طی سفری 1 روزه به روسیه در 15 اسفند انجام می‌شود. در ساعت‌های گذشته با افزایش تنش میان دمشق و آنکارا در حمله پهپادهای ترکیه به 1 کاروان نظامی سربازان سوری در شمال غرب استان ادلب، 19 سرباز کشته شدند. پیش از آن 2 جنگنده سوریه با آتش نیروهای ترکیه سرنگون شده بودند. همزمان وزارت دفاع روسیه پس از اقدام ارتش سوریه به ایجاد منطقه پرواز ممنوع در آسمان ادلب در شمال این کشور اعلام کرد دیگر نمی‌تواند امنیت پرواز هواپیماها و جنگنده‌های ترکیه را تضمین کند. درگیری بین 2 کشور در استان ادلب سوریه در روزهای اخیر اوج گرفته و همچنین به تنش بین آنکارا و مسکو نیز منجر شده است. دولت ترکیه از روسیه متحد بشار اسد خواسته است که سد راه آنکارا نشود.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم از کیانوش فرید و در ادامه مجله بعد از ظهر. افزایش شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران سخنگوی دولت اما میگوید بر اوضاع مسلطند.
به سرعت بر اوضاع مسلط شدیم و در حال کنترل شرایط هستیم.
ادامه تنش‌ها میان ارتش ترکیه و سوریه. سوریه میگوید حریم هواییش را در شمال غربی بسته است و هر هواپیمای ناشناسی را سرنگون خواهد کرد. انصراف محمد توفیق علاوی از تشکیل کابینه دولت به عنوان نخست وزیر عراق. و امروز انتخابات در اسرائیل در حال برگزاری است. 3 انتخابات در کمتر از 1 سال. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. گسترش ویروس کرونا در ایران و جهان این روزها به موضوع اصلی در عرصه ملی و بین المللی تبدیل شده است. آمار جهانی صبح امروز دوشنبه از مرگ بیش از 3000 تن در اثر ابتلا به این بیماری در سطح جهان خبر می دهد. در ایران اما وزارت بهداشت می گوید 66 تن جان خود را با این بیماری از دست دادند. برای بررسی بیشتر اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا جدید در ایران و جهان همکارم پروانه وحید منش که این اخبار رو دنبال کرده اینجا در استودیوس. پروانه، آخرین خبرها و آمارها چیه با توجه به اینکه امروز نشست غیر حضوری هم داشت علی ربیعی سخنگوی دولت؟
رضا، همونطور که گفتی 66 نفر تاکنون در ایران بر اثر ویروس کرونا جدید جان خودشون را از دست دادن. امروز آمار جدید ابتلای 1501 نفر رو در سراسر ایران به ویروس کرونا تایید کرده. علی ربیعی همونطور که گفتی ساعتی پیش یک کنفرانس خبری داشت که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، اعلام کرد که کرونا مسئله اول دولت و کشوره. اون اعلام کرد که 2 هفته سختی رو پیش رو داریم، اما پیشتر وزیر بهداشت گفته بود این هفته هفته بسیار سختی خواهد بود. در حال حاضر طبق آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، 3 استان قم، تهران و گیلان بیشترین آمار مبتلایان رو داره. رضا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از ابتلای 594 نفر به این ویروس خبر داده که اگر آمار وزارت بهداشت رو مبنا قرار دهیم، 1/3 از مبتلایان کرونا متعلق به این استان هستند که به نظرم منطقی به نظر نمیرسه. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان هشدار داده که به وزارت بهداشت گفته این آمار درست نیست، درستشون کنید، ولی تا حالا هیچ تغییری در آمار صورت نگرفته. نماینده رشت غلامعلی جعفرزاده گفته که وضعیت استان گیلان بسیار بحرانی هستش، گفته که از تمام نقاط دیگر کشور بحرانی تر هستش، بیمارستان‌های رشت پر از بیماران مشکوک به کرونا هستند و گفته که آمار جان باختگان کرونا در ایران چیزی شبیه شوخی هستش که مسئولین عنوان میکنن و گفته که حتی وضع از قم که کانون اصلی شیوع این بیماری هستش بدتره. طی هفته گذشته 700 هزار نفر به استان گیلان سفر کردند که این میتونه خودش یک بحران بزرگی رو در پی داشته باشه.
آقای جعفر، مثلا بعضی از بیمارستان ها حتی جا ندارن در استان گیلان دمیقا. و خود رشت.
نکته دیگه که آقای جعفرزاده بهش اشاره کرده، نحوه کفن و دفن غیر بهداشتی در روستا هست، بخاطر اینکه خیلی از این افراد بدونی که بدونن کرونا داشته باشن جان خودشون از دست دادن و در روستاها به شکل خیلی عادی دفن شدن که خودش در آینده این میتونه یک بحران دیگه ای رو دامن بزنه
که عمق قبر بایستی بیشتر باشه. بله، از کسانی که با مرگ طبیعی از دنیا میرن یا هر نوع بیماری دیگه ای به غیر از کرونا.
رضا، تعدادی از نمایندگان مجلس هشدار دادن نسبت به آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و گفتن که این آمار درست نیست، اما امروز علی ربیعی اعلام کرد که اتفاقا ایران جزو شفاف‌ترین کشورها در زمینه کرونا هستش و مصالح شخصی خودش رو در نظر نگرفته و این موضوع رو پیگیری کرده. با وجود تمام تاکیدها مبنی بر اینکه نباید تجمع‌های غیر ضروری برگزار بشه، تشییع جنازه 21 نفر از کشته شدگان جنگ سوریه روز گذشته در قم با حضور مسئولین و مردم برگزار شد.
چه تمهیدات جدیدی رو مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردن برای مقابله با کرونا؟
سخنگوی دولت اعلام کرد که مدارس تا آخر هفته تعطیل هستش و بعد از اون دوباره پیگیری میکنن که آیا تعطیل خواهد بود یا خیر. وزیر بهداشت روز گذشته گفته که 300 هزار اکیپ بهداشتی و درمانی به تک تک منازل سر خواهند زد تا بیماران مشکوک رو شناسایی کنند، که برخی کارشناسان و مسئولین گفتن این کار نشدنی است و حتی میتونه به گسترش کرونا دامن بزنه. ابراهیم رئیسی امروز دوشنبه خطاب به دادستان‌های سراسر کشور گفته که با احتکار کنندگان اقلام بهداشتی و دارویی برخورد میشه و حتی عنوان شده که میتونن مفسد فی‌الارض باشن که میتونه حکمش اعدام باشه. رئیس جمهوری هم وزیر اطلاعات رو مأمور پیگیری تخلفات کرده. علی ربیع امروز گفتش که برای کاهش فشار بر مردم مقرر شده که سررسید وام‌های مرتبط با کسب و کار رو 2 ماه به عقب بیندازن.
خیلی کوتاه هم بپردازیم پروانه به وضعیت شیوع ویروس کرونا در جهان. حالا همینجا چک ریپابلیک، در جمهوری چک فقط همین الان خیلی خلاصه بخوایم بگیم 3 نفر مبتلا شدن که ارسم به ایتالیا سفر کرده بودن و برگشتن. در جای دیگه چه خبره؟
ایتالیا همچنان در اروپا بیشترین آمار جان باختگان و مبتلایان رو داره. 1694 نفر در این کشور مبتلا شدن و 34 نفر جان خودشون از دست دادن. در جنوب شرق آسیا هم بعد از چین، کره جنوبی هست که 26 نفر گزارش شده که جان خودشون از دست دادن. در ایالت نیویورک هم 1 نفر شناسایی شده که اخیراً به ایران سفر کرده.
به ایران سفر کرد. سپاسگزار از تو پروانه وحید منش و بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی مرتبط با همین موضوع رو.
سپاه پاسداران هواپیمای ماهان این ویروس به صورت تعمدی وارد ایران کرد، در صورتی که تمام کشورها اعلام کرده بودن چین رو این ویروس رو داره و راه نمیدادن چینی ها رو. هواپیمای ماهان متعلق به سپاه پاسداران تعمدی و دونسته 700 تا چینی رو از کشورهای اطراف، امارات، دبی، ابوظبی، اینا رو وارد ایران کرد، گفتش که بیاد به ایران و ما شما رو ترانزیت میکنیم به چین و اینا، و این ویروس رو وارد ایران کرد و مردم ایران رو دوچار کرد. خدا ازشون نگذره، امیدوارم خدا تقاص مردم ایران رو از این سپاه خیانتکار ضد ایرانی بگیره. سپاه یه طولایی در کشتار مردم ایران داره، براشم اصلا اهمیتی نداره چون ضد ایرانیه. فقط جنوب لبنان و سید حسن نصرالله برای سپاه مهمه.
به نظر من یک عده خدا بی خبر که اونا سپاه پاسداران هستن، پول بی ارزش و ارجحیت دادن به سلامتی مردم یک کشور و ملت ما رو به این بدبختی رسوندن، که به نظر من شاید صدها هزار نفر از مردم کشور ما حالا مبتلا شدن به این ویروس کرونا و نه چند صد تایی که آقای جهانپور هر روز به دروغ به مردم ما تحویل میده. یه سوالی هم داشتم از آقای رئیسی. آقای رئیسی، شما که دست به اعدامتون اینقدر خوبه و هفته‌ای که 7 روزه 5 روزش مشغول اعدام کردن هموطنان ما هستید، چرا جرأت نداری چند تا از این افراد سپاه پاسداران را که مأمور وارد کردن این بدبختی به کشور ما بودن دستگیر کنید؟ فقط زورتون به مردم ما میرسه.
اخیراً آقای نمکی وزیرک نابغه جمهوری اسلامی اعلام کرده که اکیپایی رو دارن سازماندهی میکنن، اونم در حد 300,000 تا که برن خونهای مردم، ملت رو ببینن کی مریضه، ببینن کی ویروس کرونا داره که درمانش کنن. و خب همینجا این سوال مطرح میشه که شما وقتی عواملتون میفرستی اونجا که ببینه کی مریضه کی مریض نیست، آیا امکان پذیر نیستش که شما بیای از یه خونه که ویروس کرونا داره اون رو منتقلش کنی با همون لباس، با همون تجهیزات، با همون به قول معروف عدم برنامه‌ریزی که همیشه وجود داره و سهل‌انگاری‌هایی که هست، ویروس رو منتقل کنیم به شخصی که سالمه؟ کجای دنیای همچین چیزی رو مطالعه دیدیم؟ کی تو چین تونستن اینجوری کنترل بکنن کرونا رو؟ من ملت خونهشون موندن، ملتی که به هر حال یه ذره خودشون هم همکاری کردن، نه مثل ماها که لیست میزنیم زریح رو و به قول معروف دلمون میخواد که کمکان بریم خرید عید و بشیم تو رستوران ها غذا بخوریم. من میخوام با آقای نمکی بگم که آقا جان، شما برای در این کار نیستی. شما، من فکر میکنم که بشین سر جات، بری کنار، بری دست آدمی که بلد مدیریت بحران خونده، حرفا و کاراش پشتوانه علمی داره و میدونه که چیکار داره میکنه، تا ببینیم که بالاخره چه خاکی باید سرمون بریزیم با این ویروس کرونا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. تنش‌ها میان ارتش ترکیه و سوریه همچنان رو به افزایش است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید 19 سرباز ارتش سوریه در حملات پهپادی ترکیه به ادلب کشته شدند. حملات ترکیه یک کاروان نظامی و یک پایگاه ارتش سوریه را هدف گرفته بود. همچنین در جریان درگیری‌های اخیر در ادلب 21 تن از نیروهای تیپ فاطمیون و زینبیون وابسته به سپاه پاسداران هم کشته شدند که مراسم خاکسپاری آنها دیروز یکشنبه در قم برگزار شد. سوریه میگوید حریم هوایی خود در شمال غربی کشور را بسته است و هر هواپیمایی وارد این کشور شود سرنگون خواهد شد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با تورج عطابکی، تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه در هلند، و از او پرسیدم با توجه به اینکه روسیه و ایران واکنشی بازدارنده و جدی در مقابل پیشروی ترکیه در سوریه نداشتند، ترکیه تا کجا پیش خواهد رفت؟
اجازه بدید بگم که ما در طول 8 سال یا نزدیک به 9 سال جنگ سوریه کارزاری از این دست، کارزار تبلیغاتی از این دست در ترکیه سراغ نداشتیم. علیه دولت سوریه، علیه متحدان دولت سوریه، به ویژه ایران. از اشارات آقای خلوصی آکار بگذاریم که اشاره میکنه که بیش از 2000 از عناصر رژیم اسد رو کشته، پهباد رو در حقیقت سرنگون کرده و همینطور 8 هلیکوپتر رو و غیره و غیره. و همینجا هم اشاره کرده که ما با نیروهایی که از سوی دولت ایران مسلح شدند، لشکر و تیپ فاطمیون و زینبیون، در تقابل رو در رو قرار گرفتیم و خوشحالیم که تونستیم اینها رو در حقیقت به خاک بندازیم. و اشاره هم کرده به تشییع جنازه این کشتگان مورد حمایت دولت ایران. بنابراین تقابل در حقیقت تبلیغاتی دولت ترکیه با ایران ابعاد بسیار چشمگیری پیدا کرده، هم از سوی روزنامه‌های ترکیه، مطبوعات ترکیه، و هم از سوی خبرگزاری رسمی آناتولی ترکیه.
آقای عطابکی، چرا روابط ترکیه و ایران در سوریه تغییر کرده؟ آیا منافع راهبردیشون تغییر کرده؟ آیا منافعشون خارج از مرزهای سوریه با هم دیگه همخوانی نداره؟
اون چه که در حقیقت ترکیه، روسیه و ایران در قزاقستان یا در سوچی پای میز مذاکره نشستن و توافق کردن، بازگردوندن صلح به سوریه بود. ولی اینکه بعد از بازگرداندن صلح به سوریه در حقیقت سفره هر کدوم از این قدرت‌ها چه اندازه گسترده خواهد شد، موضوع بحث بود. در حال حاضر ترکیه نگران این مسئله هستش که با پایان گرفتن جنگ سوریه و سقوط ادلب در حقیقت سر ترکیه بیکلاه میمونه و این پیروز این جنگ روسیه خواهد بود در مرحله اول، دولت مرکزی سوریه، و تا یه اندازه بسیار محدودی هم دولت ایران. دولت ترکیه در حال حاضر تلاش میکنه شاید بتونه با دولت روسیه به توافقی برسه، اینی که اون در حقیقت خواست ترکیه که شمال سوریه یک نوار مرزی خالی از در حقیقت معترضان و گروه‌های نظامی کرد باشه تأمین بشه برای دولت ترکیه. این چیزیست که دولت ترکیه مد نظر داره، نگران اینه که در مناطق جنوبی مرزهاش کردها بتونن در حقیقت یک کریدوری رو تشکیل بدن که غرب و شرق شمال سوریه رو به همدیگه متصل کنه و معالن سرانجام پای کردها رو به دریای مدیترانه برسونه اگر از ادلب عبور کنند. بنابراین در حال حاضر دیدیم که دولت آقای اردوغان به تلویح، نه به تصریح، اشاره داشت که میتونه در آینده بسیار نزدیک، در روزهای آینده، مذاکراتی با دولت روسیه داشته باشه و سر این مسئله به گفتگو بشینن. همینجا اشاره کنم که در این اشارات دولت مردان ترکیه جای دولت ایران خالیه و گمان بر اینه که دولت ترکیه داره تلاش میکنه تا به شکل چشمگیری دولت ایران رو در این مذاکرات کنار بذاره و در حقیقت اعتنایی به حضور و نفوذ دولت ایران در این منطقه نکنه.
حالا من میخوام از زاویه دیگه به این موضوع نگاه کنم. شما داشتید به این اشاره میکردید که ترکیه و روسیه به نوعی دارن با هم دیگه کنار میان، شاید به خاطر اینکه تضاد منافع ندارن. اما بعد از اینکه روسیه در حمله هوایی خودش 33 سرباز ترکیه رو کشت، ترکیه چند حمله تلافی جویانه انجام داد، اما در این حملات تلافی جویانه حتی یک سرباز روسی هم کشته نشده و نیروهای ایرانی و سوری هدف قرار گرفتن. چرا؟ چون کم هزینه تره؟
ببینید، ما یک درهم ریختگی در سیاست گذاری های ترکیه در قبال بحران سوریه و به ویژه در پیوندش با دولت روسیه داریم. در ماهای گذشته دولت آقای اردوغان تلاش کرد که فاصله بیشتری از ناتو بگیره، به در حقیقت خواست ناتو برای امتناع از خرید موشک های S-400 روسیه وقعی نگذاشت و یک نوع دهنکجی به اتحادیه اروپا، اعضای اروپایی ناتو و همینطور ایالات متحده امریکا داشت و همیشه این گمان میرفت که شاید پیوند ترکیه با ناتو سست و سستر بشه و ما در آینده نه چندان دور شاهد شکل یک میثاق بین المللی میان ترکیه و روسیه باشیم. اما در حال حاضر دولت ترکیه گمان میکنه که بسیار بسیار پرشتاب این راه رو طی کرده و هنوز بند نافش عمیقا و به شکل خیلی چشمگیر با ناتو گره خورده، بنابراین تلاش میکنه که حالا ناتو رو کنه و حمایت ایالات متحده امریکا رو داشته باشه، اما از سوی دیگه نمیخواد به تقابل با روسیه بر بخیزه. همینطور اشاره کنم که در کنار تمام اون تبلیغاتی که آقای خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه در مورد عملیات سپر بهار نیروهای مسلح ترکیه داشت، اشاره کرد که ترکیه قصد تقابل با روسیه رو نداره. انتظار ما به قول آقای آکار این بود که روسیه با قدرت مؤثر خودش برای توقف حملات عناصر رژیم اسد ما رو در حقیقت حمایت کنه.
تورج عطابکی بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. محمد توفیق علاوی نخست وزیر تعیین شده از سوی رئیس جمهوری عراق اعلام کرد از تشکیل کابینه دولت انصراف می‌دهد و در نامه خود به برهم صالح رئیس جمهوری عراق نوشته در جریان مذاکرات برای تشکیل کابینه با چالش‌ها و مسائلی روبرو شده که به گفته او هیچ ارتباطی با منافع ملی ندارد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با علی معموری کارشناس مسائل خاورمیانه و از او پرسیدم مشکل آقای علاوی برای تشکیل کابینه چه بود؟
مشکل در واقع در این بود که ایشون یک ماه طبق قانون اساسی فرصت داشت که با مشورت گروه‌های سیاسی مختلف بتونه کابینه رو معرفی بکنه که قابلیت گرفتن رأی اعتماد از پارلمان داشته باشه. ایشون یک کابینه رو معرفی کرد، دو بار پارلمان جلسه خاصی رو برای بررسی کابینه ایشون تشکیل داد، یک بار پنجشنبه گذشته، یک بار یک شنبه گذشته، و در هر دو بار به جهت اینکه گروه‌های سیاسی مختلف قانع نشده بودند نسبت به اینکه این کابینه توانایی اداره وضعیت بحران‌زده کنونی عراق رو داره، حاضر نشدند در جلسه پارلمان و عملاً جلسه مخصوص تشکیل نشد. مشکل اصلی علاوی اینه که از یک طرف نه راهنمایی‌کننده‌ها اونو می‌خوان و نه خودش برخواسته از یک حزب مشخصی است که اون حزب در واقع اون رو ساپورت بکنه و بتونه اون رو کمک بکنه برای راضی کردن گروه‌های مختلف، و خود ایشون هم خودسرانه و بدون مشورت با گروه های مختلف کابینه رو معرفی کرد که عمدتاً از اشخاص کهنسال و بی تجربه و کم توان در اداره وضعیت موجود عراق تشکیل شده بود.
بله.
از این جهت عملاً ایشون ناکام شد که بتونه.
خب آقای معموری، قدم بعدی چی هست؟ آیا رئیس جمهوری عراق آقای برهم صالح باید فرد دیگه رو معرفی کنه و اون فرد بعدی آیا با همین مشکلات مواجه نخواهد بود؟
طبق قانون اساسی آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر سابق امروز دوره قانونیش تموم میشه و دیگه نمیتونه در این پست بمونه. پست رو طبق قانون اساسی آقای برهم صالح رئیس جمهور به عهده خواهد گرفت و ایشون 15 روز وقت داره که در سال این 15 روز در حینی که داره اوضاع موقت دولت رو اداره میکنه شخصی رو معرفی بکنه. برخلاف دورهای سابق نیازی نیست که این شخص کاندیدا از جانب گروه‌های سیاسی و بزرگترین گروه سیاسی پارلمان باشه، بلکه خود ایشون مستقیما شخصی رو معرفی می‌کنه.
بله.
بعد از اینکه در این 15 روز کسی معرفی شد، اون شخص به مدت یک ماه دوباره فرصت داره که کابینش رو تشکیل بده و به پارلمان بیاره و رأی اعتماد از پارلمان بگیره.
علی معموری بود، کارشناس مسائل خاورمیانه. شهروندان اسرائیل امروز دوشنبه برای سومین بار در کمتر از یک سال اخیر به پای صندوق انتخابات رفتند تا شاید اسرائیل را از بنبست سیاسی خارج کنند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار در تل‌آویو، و از او درباره بخت بنیامین نتانیاهو برای پیروزی در این انتخابات پرسیدم.
در دو سه روز اخیر یک مقداری جایگاه ایشون و حزب لیکود در واقع بیشتر با تلاش‌های بسیار خستگی ناپذیر شخص بنیامین نتانیاهو، یک مقدار حزب حاکم لیکود در مقایسه با حزب رقیب آبی سفید به رهبری ژنرال ذخیره بنی گانتس تقویت شده و خود ایشون برای این تلاش میکرد که اگر بتونه تا 3 یا 4 کرسی بیشتر از حزب رقیب به دست بیاره، بخت تشکیل یک ائتلاف برای دولت بعدی رو خواهد داشت. اما در واقع میشه گفت که وضعیت سیال هست و مانند دو انتخابات پیشین هرگز نمیشه، نه تنها الان، حتی بعد از اعلام نتیجه رای گیری هم نمیشه با قطعیت داوری کرد.
در روزهای گذشته تعدادی از مقام‌های امنیتی و نظامی و سیاسی در اسرائیل بیانیه‌ای داشتند علیه آقای بنیامین نتانیاهو و ادامه سیاست‌ها و شکل فعالیت او رو به نوعی علیه منافع ملی و امنیت اسرائیل می‌دونستند. چقدر این ممکن آسیب بزنه به پایگاه رأی آقای بنیامین نتانیاهو؟
در واقع هیچی. آقای نتانیاهو نه تنها اون جایگاهی رو داره و اون زبردستی و ممارست بسیار طولانی رو در عرصه سیاست اسرائیل و بین الملل داره که از هر حادثه‌ای به سود خودش استفاده بکنه، بلکه اون افرادی که این نوع بیانیه ها رو می نویسن، اونها معمولا گروه های میانه و افسران ذخیره‌ای هستن که حتی بعضیاشون هم طرفدار احزاب چپ هستند. اما مسئله از سوی دیگر قضیه است که پایگاه حزبی آقای نتانیاهو در میان گروهی از طرفداران احزاب مذهبی و راست است که نظر به رویدادها و تحولات 20 سال اخیر جامعه اسرائیل، این جناح راست و مذهبی است که تقویت شده. بنابراین برای همین هست که احزاب میانه و چپ، حتی اگر این نوع بیانیه ها هم باشه و حتی با وجود حزب قوی تازه تأسیسی مثل آبی سفید، چنان بختی برای تشکیل دولت ندارن.
آقای بنی گانتس رهبر حزب آبی سفید چقدر بخت پیروزی در این انتخابات رو داره در مقابل آقای بنیامین نتانیاهو؟
در انتخابات شهریور دیدیم که برای اولین بار رئیس جمهوری بعد از اینکه نتانیاهو نتونست نخست وزیر مکلف شد و شکست خورد و نتونست ائتلافی رو برای دولت تشکیل بده، 61 نماینده رو نتونست جلب بکنه از بین 120 عضو کنست، پس این مأموریت رو به ژنرال گانتس واگذار کرد، ولی دیدیم که ژنرال گانتس هم نتونست، به این دلیل که از حدود یک سال و نیم پیش که یک سیاستمداری که معرف حضور شنوندگان ما هست، اویگدور لیبرمن که وزیر دفاع بود و رهبر حزب راست افراطی ولی غیر مذهبی هست، حزبی به نام اسرائیل خانه ما، آقای لیبرمن در واقع مزنه میانه هست. اگر ایشون تصمیم بگیره به این جناح به پیونده یا به اون جناح، این هست که نتیجه نهایی رو تعیین خواهد کرد. لیبرمن در دو انتخابات قبلی پاشو توی یک کفش کرده بود، اصرار داشت که نه، باید ائتلاف دولت وحدت ملی تشکیل بشه که این دوتا حزب بزرگ حاضر نبودن این کارو بکنن و الان هم معلوم نیست که لیبرمن میخواد چیکار بکنه، مگر اینکه یک مقدار تعداد کرسی‌های نتانیاهو بیشتر باشه. در اون صورت در واقع سنبه نتانیاهو چنان پرزور باشه که لیبرمن رو این بار وادار به نرمش بکنه. ولی همونجوری که خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کردم، همه چی واقعا سیال هست و هرگز نمیشه با قطعیت اظهار نظر کرد، مگر اینکه ببینیم در هفته‌های آینده چه خواهد شد. حتی نه کرونا و نه محاکمه قریب الوقوع نتانیاهو که دو هفته دیگه خواهد بود، هیچ کدوم در واقع توی این انتخابات این بار اثر ندارن، بلکه همون دیدگاه های سیاسی سفت و سخت مردم اسرائیل که هر کدوم چسبیدن به احزاب خودشون و این جناح‌ها رو تغییر نمیده، کرسی‌ها رو از این جناح به اون یکی دیگه جناح منتقل نمی‌کنه و این وضعیت سیال الان تقریبا میشه گفت کما بیش یه دوران طولانی هست ادامه پیدا کرده و یک بنبست هست.
فرنوش رام بود، خبرنگار در اسرائیل. به پایان این مجله رسیدیم، از همراهیتون سپاسگزارم و بخش بعدی خبرها تا 30 دقیقه دیگر.